جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر به دلیل فشارهای حداکثری آمریکا و تحولات سیاسی و اقتصادی منطقه اینها را به هم در واقع هم ظرفیت اقتصادی و تحولات سیاسی ایران رو اینها دارن میبینن که چه ظرفیت داشته بسترهایی برای پیشرفت در ایران ایجاد شده، هم ظرفیت چین که اگر اینها به هم گره بخوره و پیوند بزنه در واقع یک ظرفیت همافزا و همگرایی رو در منطقه با محوریت ایران و چین وجود خواهد آورد که این ائتلاف ایران و چین در واقع به نوعی برون رفت از سیاست های ظالمانه و قدرت معاونه آمریکا در منطقه است و از اون طرف یک موازنه گرایی و شرق گرایی در ایران ایجاد خواهد شد که تمرکز و توجه خودش رو در چارچوب سیاست های راهبرد و نگاه به شرق از غرب از قدم به شرق این تغییر پارادایمیک انجام بشه که در واقع نقطه عطف و بهترین راهکار برای تحقق این نگاه، یعنی نگاه از غرب به شرق، همین سند همکاری 25 ساله هست که حضرت آقا این رو در سال 94 به دولت ابلاغ کرده. من حالا یادمه که در اون موقع این جمله حضرت آقا رو اگر بخوایم تکرار کنیم فرمودن که با اشاره به سیاست‌های سلطه‌گرانه آمریکا و همکاری‌های غیر صادقانه آن با کشورهای دیگر، این وضعیت موجب شده که کشورهای مستقل به دنبال همکاری‌های بیشتر با یکدیگر باشند و توافق ایران و چین برای روابط استراتژیک 25 ساله در همین چارچوب است که باید با پیگیری جدی دو طرف حتما به مرحله عملیاتی برسه. این فرمایش حضرت آقا در 3/11/94 به دولت داشته، متأسفانه دولت ما میگم چون نگاهش نگاه به غرب بود و اساساً اعتقادی به نگاه به شرق و به خصوص به چین داشت، خیلی نتونستن این دیدگاه و این راهبرد و این استراتژی حضرت آقا رو عملیاتی کنن. به همین دلیل یکی از نگرانی‌های شدید آمریکایی‌ها این است که قدرت اقتصادی، سیاسی و نظامی خودشون رو در منطقه از دست خواهند داد و این قدرت با محوریت ایران و چین به توسعه جبهه مقاومت و خروج آمریکا از منطقه خطر خواهد شد.
آیا اصلا شما بفرمایید که چرا غرب اینقدر براشفته است از سند راهبردی همکاری ایران و چین، چه خطراتی برای غرب داره و چگونه موجب تقویت قدرت و منافع جمهوری اسلامی میشه که اینقدر اونها رو هراسان کرده؟
ببینید، این که غرب و ایالات متحده از سند ایران و چین آشفته بشن یه مسئله طبیعیه. غرب همیشه فکر میکنه هر کس باهاش رابطه نداشته باشه محکوم به انزوا و شکست. این یک مسئله بود که همواره مطرح میشه و حالا میبینه یه قدرت مستقل منطقه‌ای در کنار یه قدرت مهم بین المللی با هم دارن یه هدف و یک چارچوبی رو برای هم دیگه پیش میکشن. اون هم اون هدف چیه؟ در برابر اهداف توسعه طلبانه غرب بیان در کنار هم باشن. غرب تلاش کرد که فشارهای تحریم به مردم و کشور ایران این کشور رو پای میز مذاکره بیاره، باعث بشه ایران دوباره به دامن غرب برگرده، باعث بشه اون مسائلی رو که غرب میخواد چیز کنه، مسائلی رو که غرب میخواد به ایران دیکته کنه. غرب از این قرار، از این سند دو تا در دو چیز احساس خطر کرده. اول اینکه ایران به عنوان مهمترین کشور تحریمی جهان یه راه جدیدی پیدا کرده برای تجارت و نقش‌آفرینی در سیستم اقتصادی نوین تجاری در بحث بین‌الملل که به اذعان تمام اقتصاددانان غربی سیستم نوین اقتصادی تجارت جهانی به هیچ وجه غربی نخواهد بود، بلکه این یک سیستم تجاری بین‌المللی شرقی است و مهمترین کسی هم که توی این سیستم اقتصادی شرقی ضرر خواهد کرد غرب و ایالات متحده است. دوم، اگر این سند محقق بشه و قراردادهای راجع به اون بسته بشه و ایران و چین بتونن یک همکاری بلند مدت راهبردی که برای هم تعریف کنند، این میشه یک الگویی برای دیگر کشورهای تحریمی. ما کشورهای تحریمی توی دنیا کم نداریم. اینها باعث میشه که کشورهای تحریمی بخوان روابط خودشون رو با چین افزایش بدن. این یعنی یک سیستم اقتصادی دیگری که در کنار این سیستم نوین اقتصادی تجارت جهانی شکل میگیره. این میشه یه الگو برای کشورهای تحریمی. این میشه تأثیر و تأثیرش روی نفوذ غرب برای دیکته کردن اهداف خودش برای غرب فاجعه بار خواهد بود، به خاطر اینکه دیگه کشورهای تحریمی مطمئن هستن یک ملجئی دارند. ایران چطور میتونه منافع خودش رو به حد اعلا برسونه از این سند؟ اول ایران باید بتونه که منافع مشترکی با چین تحریزی کنه. این موضوع باعث میشه که اقتصاد کشورهای تحریمی هم بیاد مطرح بشه. استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی پیش روی ایران شکل میگیره. منافع ملی با توجه به اسناد ملی بالادستی همراه میشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما قراردادهایی رو که میخوایم با چین ببندیم، اگر به دنبال حد اکثر کردن منافع خودمون هستیم، باید اهداف این قراردادها با اهداف اسناد بالادستی ما هماهنگ بشه. با اهداف سند راهبردی هماهنگ بشه. تا این با این روش ما میتونیم بیشترین فرصت رو، بیشترین بهره رو از این فرصت که در اختیارمون قرار میگیره ببریم.
ممنونم. آقای کرانتلی، در بخش‌های قبل اشاراتی شد به اینکه برجام چه مشکلاتی رو ایجاد کرد، چه تبعاتی رو برای کشور داشت که به اعتقاد بسیاری در پی تضعیف قدرت هم نظامی و هم سیاسی جمهوری اسلامی بود، و از طرفی سند همکاری ایران و چین چگونه میتواند باعث تقویت قدرت جمهوری اسلامی شود. قدری بیشتر در این زمینه برای شنوندگان توضیح بفرمایید.
ببینید، مبانی قدرت، مؤلفه های قدرت، شاخصه های قدرت، کانون های قدرت در حال تغییر هست. مبانی قدرت الان از بعد و از در واقع بود و اون مؤلفه نظامیگری در حال تغییر به مؤلفه اقتصادی است. یعنی الان مؤلفه اقتصادی یکی از مبانی و ارکان اصلی قدرت است. یه موقعی ما نگاه کاملا سخت افزاری داشتیم و به مؤلفه صرف نظامی نگاه میکردیم. کانونهای قدرت هم در حال تغییرند. کانون قدرت دیگه غرب نیست. کانون قدرت از غرب به شرق تغییر پیدا کرده. مؤلفه های قدرت، شاخصه های قدرت از حالت سخت و فیزیکی به حالت نرم و هوشمند تغییر پیدا کرده است. مثلا یکی از مواردش همین هوش مصنوعی که چین در انحصار چین است. یعنی هوش مصنوعی که یکی از در واقع شاخصه و مؤلفه های اصلی قدرت است، این الان در انحصار چینه که ما میتونیم از این هوش مصنوعی در راستای تقویت قدرت نظامی خودمون استفاده کنیم. لذا با توجه به اینکه کانون قدرت در حال تغییر است، جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفته قبل از فروپاشی غرب و قبل از شکل گیری کانون جدید قدرت با محوریت چین، بیاد با چین وارد مذاکره و معامله بشه که بهترین مصداقش همین سند راهبردی 25 سال است. چرا چین باعث تقویت بُعد اقتصادی، سیاسی، نظامی و سایر ابعاد قدرت ما میشه؟ برای اینکه چین 2,300,000 نفر نظامی داره، 250,000,000 نفر نیروی احتیاط داره، بزرگترین ارتش دنیاست، 280 تا 610 کلاهک هسته‌ای داره. یعنی در واقع پس از روسیه و آمریکا داره کشوریه که داره بزرگترین قدرت هسته‌ایه. احتمال زیاد داره بمب هیدروژنی هم هست. بمب هیدروژنی جهت استزار شنوندگان محترم قدرتش 1,000 برابر بمب اتمه. تصور فرمایید. خب این قدرت نظامی چین که ما یکی از موارد همین سند همکاری که 9 بنده است، یکیش نظامیه، ما میتونیم از این قدرت نظامی و دفاعی چین در جهت تقویت بنیه دفاعی خودمون مثلاش هم از کرده، مثل هوش مصنوعی، مثل همین ارزم به حضور شما توانی که داره، استفاده بکنیم. در حوزه سیاسی و جمعیتی شما ببینید چین الان حدود 1,440,000,000 اگه اشتباه نکنم میلیون جمعیت داره و داره به 1.5 میلیارد میرسه. یعنی چی؟ یعنی از هر 5 نفر در دنیا یه نفر چینیه. این ظرفیت کم ظرفیتی نیست. چین در همین عرضم بزرگ شما 20 که سال کرونا و کووید 19 و مشکلاتی که بود حدود 4.2 تریلیون صادرات داشت. آمریکا چقدر داشت؟ آمریکا حدود 2.3 تریلیون، یعنی نصف چین. چین 4 برابر ژاپن صادرات داشت در همین سال 2020 که در اوج کرونا بود. چین جی دی پیش 5.6 تریلیون دلاره، جی دی پی جمهوری اسلامی 57 میلیارد دلار، یعنی 1,000 برابر جمهوری اسلامی داره. آیا تعامل با چنین کشوری باعث توسعه اقتصادی نمی شود با این ظرفیت، با این آمار، با این ارقام؟ آیا تعامل با چنین کشوری باعث توسعه سیاسی نمی شود؟ آیا تعامل با چنین کشوری باعث توسعه نظامی نمی شود؟ چین جالبه شما بدونید که مستظرید که یکی از ارکان اصلی قدرت مردمند که جمهوری اسلامی را همواره تأکیدش بر مردمه. خیلی جالبه شما بدونید در چین رضایتمندی 75%، یعنی رضایتمندی مردم از عملکرد دولت چین 75%، یعنی در واقع به نوعی به عبارت دیگر دولت چین یک مشروعیت 75%ی داخلی را این داخلی رو داره. این یعنی یک قدرت، یک پشتوانه. خب با توجه به این ویژگی‌هایی که عرض کردم، من هم سوال شما رو با سوال پاسخ میدم. آیا این ظرفیت هایی که من عرض کردم در بُعد سیاسی، در بُعد اقتصادی، در بُعد نظامی در چین دارد، نمیتواند باعث رونق فضای اقتصادی، سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی ایران شود؟ قطعاً در توسعه اقتصادی ما تأثیر داره، قطعاً در چین سلطه طلب نیست، چین ظالم نیست، شاید کافر باشد. یک حدیث داریم، الملکو یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. آمریکا ظالمه، بنابراین حکومتش، ائتلافش، قدرتش پایدار نیست چون ظالمه. این روایت معصومه. اما چین ظالم نیست، درست کمونیسته. چون یکی از سوالایی که در اذهان همینه، میگن آقا ما حاضریم با دولت کمونیست ارتباط برقرار کنیم اما حاضر نیستیم با عربستان سعودی که مثلا مسلمانه. بابا عربستان سعودی که داره تو بازی آمریکا، تو بازی ظالم داره بازی میکنه. چین چه ظلمی به ما کرده؟ بالاخره کمونیسته که کمونیست.
اصلا عنوان کمونیستی هم میشه گفت دیگه، باقی مونده. بله، نگاه های ایدئولوژیک تغییر کرده در چین.
مثلا تغییرم نکنه، ما بالاخره دنبال منافع خودمونیم، چین هم دنبال منافع خودشه. یک بازی کاملا برد برده. اما مذاکره ما، رابطه ما، تعامل ما با آمریکا همیشه برد باخت بوده. مصداق عینیش همین برجامه که اشاره شد که چه تبعات و پیامدهای منفی برای ما داشته. لذا این ارتباط پیامدهاش مثبت، تبعاتش مثبت و دولت مردان ما باید در چارچوب همین راهبرد نگاه به شرق تمرکز مذاکرات، تعاملات، ارتباطات خودشون رو در ابعاد اقتصادی، سیاسی، نظامی، فرهنگی و سایر ابعاد از غرب به شرق تغییر بدن.
آقای حسن جنابالی فرمایید که سند راهبردی چگونه در صورت اجرای درست میتونه جمهوری اسلامی رو در جایگاه مناسبی از قدرت در منطقه قرار بده؟
ببینید، در روابط بین الملل همگونه که خدمتتون عرض کردم، ما شاهد این هستیم که کشورها برای افزایش قدرت خودشون به دنبال متحدین قدرتمندی هستند، به دنبال حامیان قدرتمندی هستند که با اونها به سمت همافزایی سیاسی، امنیتی و اقتصادی پیش برن. ایران و چین منافع همونطور که خدمتتون عرض کردم، منافع مشترک زیادی با هم دارن. چین توی سخت‌ترین شرایط کنار ما بود، تو عرصه‌های فناوری، ساخت سلاح، همونطور که استاد فرمودند مباحث مهم می داره. ما عرصه‌های مشترک امنیتی زیادی با چین داریم، مسئله مواد مخدر، مسئله تجارت قاچاق انسان، مسئله تروریسم، مسائلی هستن که چین، ما میتونیم در کنار چین به همافزایی قدرت امنیتی برسیم، نظامی برسیم، مسئله ای که چین و روسیه باش رسیدن و دارن الان اجراش میکنن. ایران در مباحث امنیتی در غرب آسیا نقش مهمی داره. این مسئله ای نیست که من بگم یا اصلا من میخوام ادعا کنم، این رو خود سردمداران ایالات متحده میگن. هیچ مسئله ای در منطقه نیست و هیچ مشکلی در منطقه نیست مگر اینکه با حضور ایران این مشکل حل بشه، و بدون ایران این مشکلات حل نمیشه. حالا چین اومده در منطقه غرب آسیا برای خودش منافعی رو تعیین کرده، با عربستان قرارداد بسته، با اردن قرارداد بسته، با کشورهای منطقه قرارداد بسته، منافعی رو تعریف کرده. برای اینکه بخواد امنیت رو در این منطقه داشته باشه، برای اینکه بخواد یک چهارچوبی رو برای خودش ایجاد کنه، احتیاج به ایران داره. چرا احتیاج به ایران داره؟ به خاطر اینکه ایران یک قدرت منطقه‌ای مستقله، در حالی که کشورهای دیگه مثل کشورهای مثل عربستان، مثل کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهای دیگه در منطقه یا در پازل آمریکا بازی میکنن یا به نوعی به آمریکا وابستند. نتیجه این رو ما میبینیم و آمریکا به عنوان رقیب چینه. پس چین سعی میکنه از طرفی ایران رو قدرتمند کنه و مستقل نگه داره، به عنوان اینکه از ایران به عنوان حامی اهداف خودش در منطقه هم استفاده کنه. این باعث میشه که ایران نقش خودش تو مسائل بین‌المللی رو، نقش اصلی خودش تو مسائل بین‌المللی که باعث افزایش نفوذش و تاثیرگذاری توی منطقه و توی مسائل بین‌المللی میشه، با همکاری با چین به دست بیاره. این یه مسئله دو طرفه است، این یه مسئله ای که در محیط بین‌المللی داره به وجود میاد و داره شکل میگیره. این دوگانه ای که داره شکل میگیره باعث میشه که ایران و چین در کنار هم بتونن قدرتمند بشن توی منطقه و توی مسائل بین‌المللی. و این مسئله ای که تمام آمارها داره نشون میده، تمام کارشناسان سیاسی غربی هم دارن بهش اذعان میکنن.
آقای کلانتری، با توجه به مباحثی که از ابتدای برنامه داشتیم درباره برجام و درباره سند راهبردی، خب میشود گفت که با توجه به این دو سند همکاری، دو نگاه، دو دیپلماسی در برابر هم قرار میگیرند. دیپلماسی ذاتمند در برابر دیپلماسی میشود گفت انفعالی و التماسی. با توجه به مجموعه مزایایی که سند راهبردی ایران و چین برای جمهوری اسلامی خواهد داشت و در جهت تقویت و ارتقای جایگاه و قدرت جمهوری اسلامی مؤثر خواهد بود، اما چرا همچنان برخی تلاش دارن در کشور، برخی جریان ها، برخی فعالان سیاسی که پیوند با غرب رو به هر قیمتی دنبال بکنن، تحقق برجام رو به هر قیمتی دنبال بکنن، اما با سند راهبردی چین، با این مزایا و با این اثرگذاری ها مخالفت میکنن؟
ببینید، دولت ما متاسفانه هر وقت فشار افکار عمومی بر دولت زیاد میشه، به جای پاسخگویی و عذرخواهی از مردم، میاد ریل ها و مسیر ها و اصول را تغییر میده و در اصطلاح عملیات روانی میاد با تاکتیک شلیک نارنجک دودزا تو این عملیات افکار و اذهان عمومی را تغییر میدهد به سمت اون مسیری که خودش میخواد، به سمت اون اهدافی که خودش میخواد. این تاکتیک رو ما بالاخره متاسفانه در دولت دیدیم و نقطه عطفش برمیگرده به همون سال 92. شما در مناظرات انتخاباتی اگر یادتون باشه، یکی از رئیس جمهورهای که مناظره میکرد، یکی دیگه از کاندیدا رو متهم کرد به عملیات گازنبوری. خب همون تهدید کننده کسی بوده که خودش در اون مقطع دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده. عرض من اینه که با فرض محال که این عملیات گازنبوری درست بوده، با فرض محال ممکن نیست، چیز نیست، درست بوده. سوال من اینه، آیا یک تصمیم سری که در یک مرکز حیاتی و حساس نظام به نام دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اتخاذ می شود، باید این فدای انتخابات بشه، یک سیرک انتخاباتی بشه، ازش بهره برداری بشه در راستای اهداف سیاسی و انتخاباتی. اینو باید واقعا مسئولین امنیتی و قضایی یک راهکاری، یک سازوکاری براش پیدا کنن که چرا در کشور ما یک عده‌ای هستن منافع ملی و امنیت ملی را وجه المصالحه اهداف سیاسی و انتخابات قرار میدن. این اشکال در کشور ما بخصوص در ایام انتخاباتی است. الانم همینطوره، الانم این دولت داره میاد با طرح دوگانه میدان دیپلماسی برای فرار به جلو و استفاده انتخاباتی و اینکه تحصیلات و مشکلات رو به گردن میدان بندازه، این دوگانه رو داره مطرح میکنه. خب شما که نتونستید از ظرفیت ها، فرصت ها و داشته های میدان در راه تحقق دیپلماسی خودتون استفاده بکنید، مستظرید میدان و دیپلماسی دو بال کاملا پیوسته به هم و جدا نشدنی هستن. میدان همواره مسیر دیپلماسی را هموار میکند، میدان همواره با پشتوانه میدان شما میتوانید دیپلماسی قوی داشته باشید، با پشتوانه میدان مذاکره برد برد محقق میشود. خب میدان اومد تمام معابر وصولی را برای رسیدن به اهداف سیاسی برای شما هموار کرد، اما شما نتونستید استفاده بکنید، نتونستید استفاده بکنید، هیچی، بال میدان هم شکستید. در چارچوب همون اصول سیاست خارجی که مد نظر مقام معظم رهبری هست، عزت، حکمت و مصلحت، نتونستید حرکت بکنید. آقا عزت شما به قدرت میدان بود، شما نتونستید استفاده بکنید. اومدید، عرضم به حضور شما، حالا ایام انتخابات فرا رسیده، خب چرا این صحبت ها رو دو سال پیش نکردید؟ چرا این صحبت ها رو وقتی که شهید سلیمانی زنده بود نکردید؟ شهید سلیمانی سیدالشهدای مقاومت ماست، نماد اقتدار ماست، نماد ملی ماست، معمار مبارزه با تروریسم ماست. چطور به خودتون اجازه میدید در این شرایط این صحبت ها رو در ارتباط با میدان بکنید؟ این جز قوغاسازی اصلاح طلبان و گروگان کشی آنها برای باجگیری از انتخابات آینده برای حضور استیجاری گزینه مد نظر خودشون هیچ هدفی ندارن. این خیانت به ملت، خیانت به نظام، خیانت به خون شهدا، خیانت به جبهه مقاومت، خیانت به امنیت ملی، خیانت به منافع ملی. اینه باید مسئولین قضایی، مجلس، من از نمایندگان محترم مجلس خواهش میکنم باید استیضا کنن وزیر امور خارجه رو. چرا داره منافع ملی را هزینه انتخابات میکنه؟ چرا داره امنیت ملی را وجه المصالحه اهداف سیاسی غلط سیاسی خودشون دارن قرار میدن؟ خب باید چیکار کنن؟ باید دو قطبی سازی کنن. دو قطبی سازی چی؟ ملت و نظام. آقا نظام شرق میخواد، ملت غرب میخواد. آقا شما که کی گفته ملت غرب میخواد؟ این حرف چند نفر انگشت شماره در دولت میان دو قطبی سازی میکنن، دولت و نظام، که دولت به فکر مردمه، چون به فکر مردمه میخواد ارتباط با آمریکا برقرار کنه، بره سراغ کت خدا، اما نظام نمیذاره، اما رهبری نمیذاره. میاد دو قطبی سازی میکنه، صلح و جنگ، میدان به دنبال جنگ، ما به دنبال صلح. خب اینها واقعا با آرمانهای ما منافات داره؟ اینها واقعا با آرمانهای انقلاب اسلامی، با آرمانهای امام، با آرمانهای مقام معظم رهبری اینها منافات داره؟ این صحبت ها من خدمت شنوندگان عزیز، خدمت ملت شریف ایران خواهش میکنم، استدعا میکنم این را تحلیل کنید. به والله این صحبت ها فقط استفاده انتخاباتی و با اهداف و قرضهای غلط سیاسیه که دارن گرای غلط به مردم میدن، برخلاف بصیرته. این مصداق عینی نفوذ که حضرت آقا فرمود، این رخنه است، دارن مردم فریب میدن. من از ملت شریف، از مردم شریف ایران خواهش میکنم فریب این سیرک انتخاباتی دولت نخورن. اینها به دنبال اهداف سیاسی خودشون هستن و در این راستا دارن به جبهه مقاومت، دستاوردهای جبهه مقاومت، به نماد اقتدار ما خیانت میکنن و این را ما بر نمیتابیم. مجلس ما نباید برتابه، ملت ما نباید قبول کنن. این رو من به عنوان یک دو قطبی سازی و دوگان سازی در راستای اختلاف و ایجاد فاصله بین مردم و نظام تعریف میکنم که این کار خیلی اشتباهی است و از مردم شریف بازم استدعا میکنم، خواهش میکنم فریب این شعارها و این سیرکای انتخاباتی نشم.
متشکرم آقای حسنی، دیدگاه حسنی هم داشته باشیم در پایان که درباره این دو نوع دیپلماسی، دیپلماسی عزتمند و دیپلماسی انفعالی و التماسی، و اینکه چرا برخی به هر قیمتی حاضرن که برجام و رابطه با غرب رو بپذیرن یا به تعبیری به کشور تحمیل بکنن، اما تعامل با شرق و رفتار با شرق رو که موجب افزایش منافع و ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی در منطقه و جهان خواهد بود رو رد میکنن.
ببینید، من برای اینکه بخوام یه تفاوتی بین دیپلماسی عزتمند و انفعالی قرار بدم، به دو تا صحبت اشاره میکنم. اول به صحبت‌های جناب آقای دکتر ظریف اشاره میکنم در رابطه با متن سند 25 ساله با چین. ایشون گفتن که متن این سند رو ما نوشتیم و به چین پیشنهاد دادیم و ملاحظاتی چینی‌ها داشتن که بر اساس منافع ملی ما آنها را اعمال کردیم. این رو بذارید کنار متن برجام که چندین ماه قبل از برجام توسط اندیشکده‌های آمریکایی نوشته شده و تیم مذاکره کننده ایرانی اون رو امضا کرد. این مسئله‌ای که خانم شرمن بهش اشاره می‌کنه، یعنی تو مباحث خودش بهش اشاره می‌کنه. تفاوت بین این دو دیپلماسی کاملا مشخصه و مسائلش معموله و دیده میشه، منافعش هم هست. اما چرا یه جریانی همیشه سعی داره غرب رو برای ما بزک کنه و غرب رو به ما نشون بده به عنوان یک کت خدا، به عنوان یک قدرت بزرگ که البته آمارها اینا دیگه الان نمیگن؟ چند دلیل میتونه باشه. یکی از دلیلش، بله، همونجوری که استاد فرمودن، امکان داره خیانت باشه. اما یکی از دلایلش به دنبال این هستن که اینها به ظرفیت‌های درونی کشور ایمان ندارند. نگاهشون نگاه ناقصی هست به مسائل دیگر. اینها از غرب اون چیزی رو که خودشون میخوان میپذیرن، یعنی غرب رو با اون ساخته و پرداخته حقیقی خودشون نمیپذیرن. نتیجه اینم چی میشه؟ میشه از غرب حمایت کردن. نتیجهش میشه که سیاست شرق رو که منافعی که با ما داره اون رو کنار بذاره.
یک دقیقه جمع‌بندی فهم.
بله، ما نه باید نگاه مغرضانه به شرق داشته باشیم، نه نگاه متعبدانه به غرب، که این هر دوتای اینها ناشی از نوعی از خود بیگانگیه. یعنی هر دوتا رو اگر بخوایم نگاه کنیم، ما باید نگاه درستی به این روابط داشته باشیم، به این مسائل داشته باشیم، تا بتونیم از این نگاه درست به یک نگاه راهبردی دست پیدا کنیم. این نگاه راهبردی برای ما در شرایط اکنون و در آینده حتی یک مسئله حیاتیه که ما باید به این موضوع اشاره کنیم و به این موضوع بپردازیم.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمانان گرامی آقای دکتر کلانتری و آقای دکتر اسنانی و ممنونم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز با این برنامه از گفتگوی سیاسی. عصرتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
عصرتون بخیر دوستان عزیز. و اما برنامه بعدی ما عنوانش هست دین در دنیای مدرن، با موضوع دین و سلامت و همچنین تبیین تأثیر دینداری بر سلامت روانی و جسمانی.
این فلسفه چیه؟
مطالبه اسلام تحقق کامل دین اسلام. ما در معارف خودمون چیزی به عنوان دین حداقلی نداریم.
یک ذره ز کیمیای اخلاص گر در مس منزنی شوم خاص.
ملت و مذهب و کشور دین ماست.
دین در دنیای مدرن.